رگ خبر.
مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا و ارز. معاون اول دستگاه قضا با کسانی که امنیت و آرامش جامعه و مردم را مخدوش می‌کنند باید برخورد جدی کنیم. معاون اول دستگاه قضا گفت دادگاه و دادسرای انقلاب برای مقابله با فساد و مفسدان اقتصادی که آگاهانه یا ناآگاهانه در جنگ اقتصادی دشمن شریک شدند نباید انفعال داشته باشد و سهل‌انگاری کند. باید برخورد جدی و قاطع داشته باشیم با کسانی که امنیت جامعه و مردم را مخدوش می‌کنند و آرامش جامعه را مخدوش می‌سازند. نباید سهل‌انگاری کنیم و باید برخورد جدی کنیم. در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم برنامه زندگی رهیافتور به مدت 50 دقیقه. همراه ما بمانید لطفا.
تضارب آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد رهیافتور. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. همینه که ساعت 22 دقیقه و 25 ثانیه شب چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 هجری شمسی است. با افتخار همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه امشب. پیش از اعلام موضوع برنامه به استحضارتون برسونم که امروز سال روز شهادت شهید سرلشکر حسن تهرانی مقدم، بنیانگذار و نخستین فرمانده یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سردار عالی قدری که پس از شهادتش رهبر معظم انقلاب رو دانشمندی برجسته و مهمتر از اون پارسایی بی ادعا توصیف کردند. برنامه امشب رو متبرک کردیم به نام این شهید عالی قدر و البته همه شهدای اسلام، از صدر اسلام تا دوران دفاع مقدس سردار قاسم سلیمانی و همه عزیزانی که گرچه در میان ما نیستند اما ناظر بر اعمال ما هستند، چون شهیدان حیند و حاضر. ساعت 24 دقیقه شب، اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. یکی از موضوعاتی که این روزها در محافل مختلف از جمله عالی‌ترین دستگاه نظارتی کشور مجلس شورای اسلامی مطرح میشه و به تازگی هم مطرح شده، طرح جمعیت و تعالی خانواده است که سال 90 مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌هاشون اعلام و تأکید کردند که سیاست‌های محدود کردن رشد جمعیت باید زمانی اتفاق بیفته که دست کم جمعیت ما به بالای 150 میلیون نفر برسه و در پی فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی مجلس وقت طرحی رو تدوین کرد در 55 ماده تحت عنوان طرح جمعیت و تعالی خانواده، که به دلیل برخی موادش که اصل 75 میشد و بار سنگین مالی بر دوش دولت میگذاش به تصویب نرسید. موضوع اینقدر ادامه پیدا کرده تا امروز و در مجلس 11 که برج 4 بود، تیر ماه بود، تقدیم از رئیس شد، قرار شد که این طرح به صورت اصل 85 بررسی بشه. الان تصمیم گرفته شده که این طرح در قالب اصل 85 یعنی در یک کمیسیون خاص به تصویب برسه، که در اون کمیسیون نمایندگان کمیسیون های مختلف جمع میشن، کمیسیون ویژه تشکیل میشه و اون رو بهش میپردازن. ما امشب میخواییم به وضعیت این طرح بپردازیم، اینکه چه موادی در اون دیده شده، چقدر کارشناسی است و سرانجام اون چه خواهد شد. جناب آقای دکتر صالح قاسمی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه جمعیت، همینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر قاسمی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. جناب آقای دکتر قاسمی، خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم نظر شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از اینکه موضوع جمعیت رو در دست برنامه‌تون دارید. بله، من در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی کم پیش اومده که یه طرحی تو مجلس اصل 85 بشه. شاید من خودم تو این سالیان متمادی شاید 2-3 یا 4-5 مورد بوده که این موضوع، یعنی این طرحی در قالب طرح قرار تبدیل به قانون بشه، به صورت اصل 85 بشه. علت این اصل 85 شدنش رو میتونید بفهمید که چرا باید اصل 85 بشه، چرا کل مجلس نباید دربارش اظهار نظر بکنه؟
من فکر میکنم که علت اصلی این که پیشنهاد اصل 85 شدن طرح حفظ جوانی اتفاق افتاد این بود که روند بررسی این تر تو مجالس 9 و 10
بله،
به شدت طولانی شد و در واقع به سرانجام نرسیدن این تر تو 2 مجلس قبلی،
درسته،
که در واقع سالهای طلایی از فرصت پنجره جمعیتی کشور رو داشت از ما میگرفت،
بله،
انگیزه ای شد که نمایندگان محترم مجلس 11 با اصل 85 در واقع این رو تسریع بکنن، تسریبش رو، و هر چه زودتر بتونه به حوزه اجرا برسه. فکر میکنم کوتاهی 2 مجلس قبل،
درسته،
اگرچه حالا من میخوام عرض کنم این کوتاهی دلیل داره و اون عدم همراهی سازمان برنامه و دولت در تصویب این طرح بوده که اتفاق نیفتاده بود. نکته دوم هم این هست که موضوع بسیار راهبردی و حیاتی است برای کشور.
بله،
همطور که شما فرمودید ما قوانین زیادی رو نداریم که با اصل 85 بررسی شده باشن.
درسته،
ولی با توجه به این که بحث جمعیت امروز روشنه برای همه نخبگان و مسئولین کشور که موضوع بسیار مهمی است، به این نتیجه رسید مجلس که با اصل 85 کردنه،
بله،
در واقع تسریع کنه این،
درسته،
رو.
بله، ممنونم. آقای دکتر قاسمی، فکر میکنم حدوداً 14-15 سال از آغاز پنجره جمعیتی ما گذشته. ما سال 85 وارد پنجره جمعیتی شدیم. در دوره 3 یا 4 دهه‌ای که میتونیم از جمعیتمون و پتانسیل اون و جوانی اون استفاده کنیم برای توسعه اقتصادی، این 14 سال گذشته. نمیخوام بگم کاری نکردیم، اما به هر تقدیر خیلی کارا میتونستیم بکنیم که انجام ندادیم. از اینجا به بعد رو جناب عالی چطور ارزیابی میکنیم؟ چون پیش بینی شده که سال 1420 جمعیت ما رشدش به صفر میرسه و از اون به بعد منفی خواهد شد. الان ما حدود 10% جمعیت ما بالای 60 سال هستند و سالمند هستند. چه باید بکنیم این فرصت باقی مانده از این پنجره جمعیتی رو؟
بله، تشکر میکنم از دقت نظر شما. همونطور که فرمودید ما 14-15 سال از فرصت طلایی پنجره جمعیت کشورمون رو از دست دادیم.
بله،
ببینید، پنجره جمعیت ما به زمانی اطلاق میکنیم که بیش از 60% یک جامعه در بازه سنی 15-64 سال باشه. این بازه سنی که سنین کار و فعالیت نامیده میشه،
بله،
و ما ورکینگ ایج بهش میگیم، سنینی است که افراد جامعه در حال فعالیت اقتصادی و کار مفید هستند.
بله.
خب پنجره جمعیت سال 85 باز شده در کشور ما.
بله.
ما الان 14 سال رو پشت سر گذاشتیم. روی کاغذ به طور طبیعی ما باید بگیم حدود 20 سال فرصت داریم.
درست.
اما من میخوام نکته رو اضافه کنم، ضمن اینکه شما فرمودید که پیشبینی های ما تا به امروز اینطور بوده که ما حوالی 1420 نرخ رشد صفر و منفی رو تجربه بکنیم.
بله.
اما میخوام عرض کنم ما الان یک بازیگر بسیار مؤثری رو شاهد هستیم در تحولات جمعیتی.
بله.
تحت عنوان کرونا، این ویروس کووید 19 و تأثیرش بر روی تحولات جمعیتی باعث شده که پیشبینی های جدید ما حاکی از این هست که نرخ رشد جمعیت کشور نه تا 20 سال آینده بلکه احتمالاً تا دهه آینده به صفر برسه.
خوب.
و این متاسفانه
یعنی خطر نزدیکتره. در
خطر نزدیکتره.
درسته.
اما اینکه باید چه بکنیم، ببینید باید یک فهم مشترک در کل کشور اتفاق بیفته و به ویژه در مسئولین.
خب.
و نگاه مقطعی دولتی نباید وجود داشته باشه. منظور من اینه.
بله.
متاسفانه خیلی از مسئولین ما فقط به اون مقطع 4 یا 8 ساله مسئولیت خودشون نگاه میکنن.
درسته.
و نگاه راهبردی و بلند مدت ندارن و این آفتی است که موضوعات کلان و راهبردی مثل جمعیت رو آسیب میزنه. ما اگر به این فهم دقیق و به یک عزم و اراده ملی برسیم، میتونیم با یک برنامه ریزی حتی از همین 10-15 سال آینده، با این که شرایط کرونا شرایط تحولات جمعیتی رو در واقع بدتر کرده، ولی میتونیم استفاده بکنیم. تجربه نشون داده همین پروژه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده که بنا بود در واقع در یک بازه 20 ساله به نتیجه برسه، در یک زمان حدود 4-5 ساله به اهدافش رسید.
درسته.
ما میتونیم بگیم اگر از این طرف هم یک عزم ملی باشه،
درسته،
مسئولین پای کار بیان، مشوق‌های مالی اعطا بشه، کار فرهنگسازی اتفاق بیفته و مردم توجیه بشن.
بله.
من این امید رو دارم با توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامیمون که نهاد خانواده احیا بشه و فرزند آوری اصلاح بشه.
درسته. آیه دکتر، شما این طرح رو چقدر با توجه به اینکه سالیان متوالی تو این حوزه کار کردید، چقدر این طرح رو کارشناسی میبینید؟ یعنی تمام اون مؤلفه هایی که کمک میکنه به تعالی جمعیت و خانواده، چقدر اینو کارشناسی میبینید؟ چون 55 ماده بود در طول سالیان، فکر میکنم کاهش پیدا کرد به 37 ماده تقلیل پیدا کرد. چقدر اینو کارشناسی میبینید؟ من فقط میخوام خیلی تیتوار و خلاصه بگید.
بله. اولا که اسم طرح در مجلس 11 شد، طرح حفظ جوانی و حمایت از خانواده.
بله.
موادش امروز 52 ماده است.
درسته.
و اگرچه تا 82 چند ماده رفته بود، الان خلاصه تر شده.
خب.
میخوام عرض کنم که حتما هر طرحی که مطرح میشه میتواند کامل تر باشه، اما من یه نکته ای دارم. ببینید بالاخره من خودم هم گاهی اشکالاتی به این طرح وارد میدونم، از جمله این که طرح کمی حجیم و گران شده.
خوب.
و نگرانیم از این که دولت آینده و در واقع دولت‌های بعدی از در واقع توانایی اجرای اونو نداشته باشن و بلایی که بر سر قانون تسهیل ازدواج آمد بر سر این قانون هم بیاد.
درست.
اما نکته من این هست که با توجه به این که ما واقعا زمان طلایی رو داریم از دست میدیم.
بله.
بالاخره این طرح بهترین طرح موجوده در دسترس ماست.
خیر الموجودینه در واقع.
احسن به شما. بله. و علارغم مشکلاتی که ممکنه بهش وارد باشه که عرض کردم من خودم هم نقدهایی دارم، ولی به نظرم این کمیسیون مشترک در مجلس فوراً باید این رو تصویب بکنه.
بله.
و من حتی پیشنهاد کردم توی یک برنامه دیگری از کنم پیشنهاد کردم تو رسانه.
بله.
که دستگاه‌ها و نهادها منتظر نباشند که این طرح از کمیسیون مجلس خارج بشه و به تایید شورای نگهبان برسه و بعد از اون تازه چند ماه بنشینن دو آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاشون رو بنویسن.
حتی احتمالاً این اتفاق بیفته آقای دکتر، چون الان بالاخره دارن برنامه هفتم رو می‌نویسن، طرح‌های دیگه‌ای که یه مقدار مکانیزم‌های رسیدگی به چالش‌های معیشتی شهروندانمون رو داره که باید نگاه کوتاه مدت بهش بشه، طبیعتاً احتمال داره که چند ماهی طول بکشه. من از توضیحات ارزشمند جناب آقای دکتر سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از اینکه این موضوع رو در واقع در برنامه‌تون من دیدم که برای چندمین بار پرداختید. امیدوارم که این سطح از اولویت در موضوع جمعیت برای مسئولینمون همیشه الله به وجود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما باز به این موضوع میپردازیم. ما تا خیلی دلم میخواد مهمان حضوری ما بشید ان شاء الله.
با کمال میل.
زنده باشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر.
خدا حافظ ان شاء الله. زنده باشید ان شاء الله. خب اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. ساعت 20:16 است. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صلا و سیما هم 30162 هست. در ادامه برنامه رهیافت جناب آقای دکتر امیرحسین بانکیپور نماینده محترم مردم اصفهان و از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس که از ابتدا این موضوع رو پیگیری میکردن به طور خیلی جدی الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بانکیپور سلام بر شما. آقای دکتر صداتون ضعیفه قربان، یه بار روی اسپیکر فکر میکنم. صدای بنده میشنوید آقای دکتر بانکی؟
بله بله. حالا شما رو دارم.
فکر میکنم از روی بلندگو دارید با ما صحبت میکنید.
نه من گوشه هستم.
سلامت باشین ان شاء الله. مرسی. صداتون آقای دکتر واضح نیست متاسفانه، عذرخواهی میکنم از شما. یه فاصله از همکارانم بگیرم دوباره با آقای دکتر بانکی پور تماس بگیرن که صداشون رو بهتر بشنویم. امشب به موضوع جمعیت و سوالی خانواده میپردازیم که در مجلس 11 عنوانش تغییر کرده، ترک جوانی و تعالی خانواده، تعبیری که آقای دکتر قاسمی به کار بردن، ترک با این مضمون که الان در مجلس 11 روش کار جدی داره صورت میگیره و اصل 85 شده. آقای دکتر بانکیپور سلام مجدد میگم خدمت جناب عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی بایه و علی امنا فاطمه. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
شنوندگان عزیز
زنده باشید. ان شاء الله خداوند به ایمانتون برکت بده.
سلامت.
آقای دکتر بانکیپور آماری درباره سقط جنین منتشر شده که حیرت آوره، یعنی آدم مقایسه میکنه با جان باختگان بیماری کرونا، میگه خب یعنی واقعا همچین اتفاقی داره تو کشور ما میافتادم، نمیتونه باور بکنه که این عدد و رقم ها رو وقتی با کرونا مقایسه میکنی میبینی انگار کرونا آمارش کمتر از سقط جنین در کشور ماست. یه مدت درباره این آمارها برای ما صحبت کنید، عدد و رقم ها صحبت بکنید تا بپردازیم به اون طرحی که در مجلس دارید بهش میپردازید.
ببینین در کل جهان از دی ماه تا مه ماه 1 میلیون کشته کرونا بود.
بله.
و 30 میلیون سقط جنین.
بله.
آمار جهانیه که مثلا میدونه درست. و تو ایران هم متاسفانه روزانه 2000
درصد جنین البته ما آمار ضعیف و قوی میشه قربان.
اینا که اینا برآورد هاییه که به فلان شده، یعنی آمار دقیق ولی متاسفانه حدود 15 برآورده
های کرونا سخت جنین. خب آقای دکتر من اصلا صدای شما رو نداشتم، یعنی من آمار جهانی رو که گفتید از کرونا و سخت جنین به ایران که رسیدید صداتون رفت اصلا.
به ایران روزانه 2000 نفر تخمین زده میشه سخت جنین.
روزی 2000 نفر؟
بله 2000 تخمین زده میشه. هم بعد ما آمار دقیقی نمیدیم، اما برآورد هایی که محققینی که این زمین دارن کار میکنن.
آقای دکتر در حرکت هستید جناب علی؟
دفعه من کنار جاده ایستادم.
عجیبه، من چون صدای شما هی ضعیف و قوی میشه صداتون و خیلی سخت صدای شما به ما میرسه آقای دکتر. خوب خوبه، مقدار کم و زیاد میشه. اجازه بدید یک بار دیگه شما رو بگیریم آقای دکتر، معذرت میخوام ازتون. زنده باشین انشالله. آقای دکتر باکی بود، من سلام بله. دوباره میگم بهتون.
بله من
زنده باشین انشالله. صدای من رو میشنوید آقای دکتر؟
بله بله.
صدای شما خوب به ما میرسه انشالله که موقعیتتون تغییر نکنه.
نخه من ثابتم.
زنده باشین انشالله. آقای دکتر به نظر میرسه که مجلس 11 هم علارمی که جدیت خاصی درباره تبدیل این تحت به قانون داره، اما راه طولانی پیش رو داره آقای دکتر بانکی پور. این که ما به حال الان برنامه هفتم هم دارید مینویسید، طرحهای دیگری هم تو مجلس هست که تصویب اونها و تبدیل اونها به قانون یه قدری نیاز به فوریت بیشتری داره، چقدر کار جدی داره تو مجلس صورت میگیره برای اینکه این تر هرچه زودتر به قانون تبدیل شه؟
به حمد الله ما از شروع مجلس چند نفر از نمایندگان کامل وقتمون رو این قضیه گذاشتیم.
بله.
و طرح هم با استقبال خوب مجلس با اصل 85 تصویب شد. اصل 85 رو به ندرت مجلس زیره بال میره، در واقع تو اصلا شد بندی نیاز نیست جزئیاتش تو صحنه مطرح شه.
درست.
و دیگه کافیه که تو کمیسیون که حالا ما کمیسیون مشترکی رو پیشنهاد دادیم
بس.
که قرار است از هفته آینده کمیسیون شروع بده. برآورد ما اینه که تا انشاءالله نیمه دی ماه کار ما تموم باشه با این در و قبل از بحث بودجه ما به شورای نگهبان بتونیم از
صداتون باز ضعیف شده آقای دکتر بانکی پور.
برآوردمون اینه که تو اوایل دی ماه کارش تو کمیسیون انجام بشه.
بله
ان شاء الله. و ان شاء الله قبل از بودجه طرح مشخص بشه که ما بتونیم در بودجه 1400 مواردی که باید پیش بینی خودمون تو مجلس پیش بینی.
انشالله آقای دکتر منابع تامین تر برمیگرده به همین برنامه ششم و انشالله حالا چون گفتید قبل از بودجه قاعدتا تو بودجه 1400 دیده میشه منابع
بله،
تامینش.
بله یعنی قاعده جمهور توی نامه‌ای که برای بودجه زدن تأکید کرده که سیاست جمعی برنامه به اجرایش تو بودجه بده در زمان آبی.
خب
تو برنامه ششم چند بندش بس بینه و اینا از برنامه عقب
رسید. درست. آقای دکتر بانکی پور ببخشید نمیدونم بله. گوشیتون اشکال داره، صداتون خیلی ضعیف و قوی میشه صداتون الان. الان قطع شد صداتون آقای دکتر.
الو
جانم آقای دکتر بفرمایید. بله بله متاسفانه صدای آقای دکتر بانکی پور به ما خوب نمیرسه و علارمی که یکی از جدیترین نمایندگان محترم مجلس در حوزه تصویب این طرح و تبدیلش به قانون ایشون هستن، اما متاسفانه نمیدونم نمیتونیم ازشون استفاده کنیم، صداشون خیلی ضعیف و قوی میشه. باز همکارانم تلاش میکنن دوباره بهشون ارتباط برقرار بکنن. سپاسگزارم که به موضوع برنامه واکنششون دادید. آقای عظیمی مهر گفتن که جمعیت جوان نعمت خداست و هر خانواده که فرزندان بیشتری داشته باشه زندگی پربرکتی داره. این یک باور اعتقادی است. اما گفتن متاسفانه یارانه فرزندان، یعنی خانواده های چند فرزندی رو قطع میکنن. نمیدونم چه اتفاقی افتاده یا نه، بایستی اینو بپرسیم از مسئولین محترم که آیا همچین اتفاقی برای خانواده‌هایی که جمعیت بیشتری دارن افتاده یا خیر. اما سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بگی، رئیس محترم کمیته جمعیت در مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی من هستن. خانم دکتر محمد بگی سلام بر شما.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. شما دبیر کمیسیون بهداشت و درمان هم هستید در مجلس خانم محمد بگی. مواد این طرح وقتی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که برخی از موادش برمیگرده به یک کار طولانی فرهنگسازی، مثلا تو آموزش و پرورش، تو وزارت بهداشت، تعامل دستگاه وزارت ورزش و جوانان، تعامل دستگاه با هم دیگه، اینکه تو کتابای درسی چی بیاد، چه جوری بیاد. اما یه سری اقدامات عاجل باید صورت بگیره که علارغم این که مکرر اعلام شده، مثلا موضوع تنظیم خانواده باید تغییر کنه در مراکز بهداشت و سلامت، اما این تغییر اتفاق نیفتاده. خانم محمدی چرا؟
ببینید، موضوع تنظیم خانواده پاشنه آشیل در واقع طرح‌های اینچنینی بوده و بحث در واقع جنگ جمعیتی پنهانی که در پس قانون تنظیم خانواده از دهه 1970 به بعد در سازمان WHO شکل میگیره و کشورها ترغیب میشن که قانون تنظیم خانواده رو در واقع امضا کنن و به اون بپیوندن، که عمدتا کشورهای جهان سوم به اون پیوستن. خود فرانسه و خود امریکا، جالبه که بانک پیشنهاد دهنده بودن، خودشون نپیوستن و الان شما میبینید که در امریکا متوسط حدود نزدیک 4 فرزند 3 خورده فرزند، در فرانسه هم همین شیوه دنبال میشه. اما کشور ما با اجرای قانون از دهه 60 تا دهه در واقع 90 ظرف حدود 30 سال تجربه تلخی از شدت کاهش رشد جمعیت رو داشت، که خب سال 93 قانونی آمد که مرخصی زایمان 9 ماهه گذاشته شد، در واقع لغو قوانین تنظیم خانواده اون موقع گذاشته شد، ولی قانون جامع نبود، 3 ماده بیشتر نبود. ظاهرا تنظیم خانواده از قانون در واقع از متون حذف شد، اما به نام تنظیم خانواده، به اسم تنظیم خانواده، برخی از چیزها به اسم فاصله گذاری مناسب فرزندان با عناوین دیگه به نام سلامت باروری یا مثلا حالا از این جور عناوین.
خب ببخشید،
سیاست تنظیم خانواده اجرا شد.
ببخشید، چرا این مقاومت ها صورت میگیره؟ چرا این مقاومت ها صورت میگیره خانم دکتر؟
ببینید، اگه
بخوام مقاومت دیگه
بله، یک مقاومت سیستمیک ایجاد شده. علت این مقاومت سیستمیک هم اینه که از سال 1314 به بعد که خانم مریم فرمان فرمایان میاد و اون انجیوهای فمینیستی رو تشکیل میده در ایران، اینا رسوخ میکنن در شبکه های بهداشت و درمان کشور در اون زمان، و بعد هم نظام شبکه که در کشور ایجاد میشه تو بحث حوزه سلامت، در نظام شبکه حوزه سلامت و بهداشت در واقع به طور کامل این قانون اجرا میشه. و جالبه بدونید در اون دهه ها حدود دهه 70 ما 3 برابر میزان لازم خرج تنظیم خانواده کردیم در کشور، یعنی به وزارت بهداشت وقت بودجاش حدودا 3 برابر کشورهای همجمعیت در این زمینه بوده، و خب این به شکل یک فرهنگ در اومده برای افراد حوزه سلامت. حتی تکست ها و متن های کتب پزشکی ما رو هم به همین تناسب تغییر دادن.
درسته.
مثلا اینکه حتما مادرها بین 20 تا 35 سال فرزند آوری داشته باشن، این یه دونه از مواردشه، در حالی که اینطور نیست. در سنین باروری اگر فردی سلامت باشه، بیماری خاصی نداشته باشه، معمولا سن باروری تا 45 سال تعریف میشه، و الان هم میبینید در امریکا در اروپا اصلا چون خیلی دیر ازدواج میکنن، بارداری در دهه سوم و چهارم خیلی شایعه. اما تو کشور ما دائما ترسونده شدن از اینکه مثلا بالای 35 سال بارداری رقم بخوره.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، همراه ما باشید، من بیشتر از اطلاعات علمی جنوالی استفاده خواهم کرد در ادامه برنامه. به جنوالی برمیگردم مجدد، عذرخواهی میکنم ازتون. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تهرانی، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی